کافه صبح رادیو دری و ای سال که آیا آدم خوش قول استین یا وعده خلاف. اگر سخن بگویه دروغ میگه، اگر وعده بته وعده خلافی میکنه، اگر امانتی برش سپرده شوه خیانت میکنه. اوهو، اینا نشانه های آدم منافق خوانده شده و حدیث هم از پیامبر بزرگوار اسلام است. درود خدا بر پیامبر ما و خاندانش.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند وقتی از آدم چیزی طلب میشه تا وعده نداده آزاد میباشه، اما به محض اینکه وعده داد در بند میشه و فقط وقتی آزاد میشه که به وعده خود وفا کنه.
اگر طرف مقابلت میبینی که مدام عهد خودم شکنانه، برشان قسم بفهمانیم که اگر یک بار با ما عهد شکنی میکنی، ما دیگه نمیتونم که بار دوم عهد شکنی های تو را زیر نظر نگیرم. میتونیم طرف مقابل ما را بفهمانیم که واقعا رفتارهای تو ضرر رسان است، هم بر خودت و هم بر ما.
وعده خلافی خود درست نیست. بسیاری از ما یگان وقت وعده خلافی میکنیم، یک بزرگ میگه همراه آدم وعده خلاف دوستی کن، اما وعده نمون که بد قولی کنم. یعنی نمیشه به خاطر یک رفتار آدم کل شخصیتش از زیر سوال ببره.
همیرا از بغلان گفته چی شده می وعده حکومت طالبا برای ادامه تحصیل دخترها در افغانستان؟ گفته که اونا از همون اول گفتن که ما یک فکرای داریم و این مشکل حل میکنیم، اما اینا له 3 سال هم زیادتر شد که از این قضیه تیر شده.
ما از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله الگو بگیریم، چون که یک کسی بود که در زندگی خود همیشه وعده خلاف نبود، برخلاف چیزهایی را پیشه گرفت که باعث با وجود آمدن یک زندگی اجتماعی و همچنین ارتباط مستحکم در وسط مسلمان است. و همچنین باید از دیگر کسایی که مثلا در زندگی در اجتماع زندگی میکنند، باید از اونا چی بکنیم الگو بگیریم.
بدقولی کار خوب نیست، بخاطر که بدقولی آدم به اعتبار میشه. یک بار بدقولی، دو بار بدقولی، پیش مردم کلن هم آبرو و حیثیتی که داریم از بین میره. دیگه کلگی میگه که بدقول است و سر حرفای خود استاد نیست، بخاطر از امو به اعتباری با وجود میاد از زندگی آدم.
خب این قضیه را بیشتر باز کنیم که وعده خلافی چه تأثیری روی روابط اجتماعی ما میگذاره. در خدمت کارشناس برنامه جناب عظیم هستیم.
سلام شنونده های عزیز برنامه کافه صبح، صبح هم شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین. آنچه که ما میخوایم به شما یادآور شوم و به عنوان یک پیشنهاد میخوایم با شما شریک بسازم، اوی است که اول خو وعده خلافی باعث از بین رفتن اعتماد شما میشه و یاد تانره که در هر محیط و در هر جا و هر مکانی که هستین، در هر ارتباط که هستین، با هر گروه از افرادی که در ارتباط هستین، هر شکل و هر سطح ارتباط را که دارین، در هر مرحله از ارتباط که هستین، لطف کنین وعده را و مسائل همچو وعده را جدی بگیرین، چون به شدت به اعتبار شما در او رابطه صدمه میزنه. دوم، وعده خلافی باعث میشه که دیگران بالای حرف شما اعتبار نکنه. شما شاید گاه بسیار منطقی، بسیار علمی، بسیار واقعی و بسیار خوب حرف بزنین، حق کاملا با شما باشه و شما هم دوست داشته باشین و آرزو داشته باشین که حقتان گرفته شه و به حقتان برسین، اما چون به اعتبار شدین، به اعتماد شدین و بر روابطتان و حریم هایتان آسیب زدین، به ارتباطاتتان و شکل ارتباطتان صدمه وارد کردین، این سبب میشه متاسفانه که مردم سر شما اعتبار نکنه. بنان برای این افراد انتظار خود را آرزو دارم به طور دقیق و شفاف بیان کنین. با این افراد آرزو دارم دقیق عکس العمل نشان بدین، زود عکس العمل نشان بدین عزیزان، و اگر خودتان هم باشین هرچی زودتر تصمیم بگیرین که انسان خوش قول، خوش زبان و خوش برخورد باشین، و اگر هم کسی رو میبینین با اونا هم رک و پوسکنده حرف بزنین، صحبت بکنین و برش بگوین که کار اونها، برخورد اونها شما را آسیب میزنه، شما را رنج میده و شما باید مواظب باشین که من بعد او رفتار انجام نتین، یا اگر شما هستین طرف مقابل شما است به اونا هم بگوین که بار آینده و رفتار و عمل را تکرار نکنه.
خب تشکر جناب عظیمی صاحب. به خاطر کمی گلم وعده خلافی جمع شو از زندگی ما، شما تا جایی که میتونیم باید موش کافی شو بهتر است. مثلا بعضی وعده میته رویشان نمیشه که نی بگوین، قدرت نی گفتن ندارن و وعده رو میتن بعدشون خوب باز بعدش فکر میکنن، یعنی قبل از اینکه فکر وعده بتن باید فکر کنن، اونا وعده میتن بعد فکر میکنن. شما دوست عزیزم یک گفتنی دارین در خدمت شما هستم، از آخرین لحظات برنامه استفاده میکنم. سلام.
گاهی ما همراه یک نفر وعده میمانیم، اما فقط 10 یا 15 دقیقه دیر میریم، شاید 10 دقیقه در نظر ما نیاید، اما خدا میدانه آدمی که منتظر مانده در 10 دقیقه چه فکرهایی که درباره ما نمیکنه.
سپاس که با کافه صوب همراه بودین و تشکر که راجع به مبحث خوشقولی و وعده خلافی در زندگی نکاتی را یادآور شدین و گفتمان ما انشالله به جای رسیده باشه که رضایت خاطر شما را در پی داشته باشه. فردا از چی گپ بزنیم؟ چقدر تلاش دارین با مردم خوشرفتار باشین؟ سوال موضوع فردای ما اینمیست. به اضافه دیگه زمایم برنامه انشالله به شما تقدیم میشه و بتانیم یک کافه صبح خوب دیگر و سبت برسانیم. خدا حافظ شما.
عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. بسیار خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با شماری از سرمایه گذاران روس بر فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان تاکید کرد. ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در این دیدار با سرمایه گذاران روس گفت که افغانستان دارای منابع طبیعی غنی و فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف است. بر اساس اعلامیه منتشر شده، سرمایه گذاران روس نیز علاقه‌مندی خود را برای سرمایه گذاری در بخش‌های زیربنا، صنعت، تجارت، ترانسپورت، زراعت و سلامت ابراز کردند. ماه جوزای گذشته نیز وزیر صنعت و تجارت طالبان در بازگشت از تاتارستان روسیه از تمایل و اعلام آمادگی شرکت‌ها و نهادهای روسی برای سرمایه گذاری در افغانستان خبر داد. مسئولان حکومت طالبان بارها بر امنیت سرمایه گذاری در افغانستان تاکید و سرمایه گذاران افغان و خارجی برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی در این کشور دعوت کردند. فابریکه کمپلسازی در شهرک صنعتی پلی‌چرخی کابل به هدف جلوگیری از واردات، خودکفایی و ایجاد کار افتتاح گردید. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
فابریکه کمپلسازی در شهرک صنعتی پلچرخی کابل به هدف جلوگیری از واردات، خودکفایی و ایجاد کار افتتاح گردید. ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، فابریکه کمپلسازی زیر نام بخت را در شهرک صنعتی پلچرخی کابل افتتاح نمود. ملا عبدالغنی برادر آخوند در مراسم افتتاح این کارخانه گفت امارت اسلامی تلاش میکند که با افزایش سطح سرمایه گذاری وابستگی به واردات خارجی کاهش یابد و زمینه اشتغال برای شهروندان در داخل کشور فراهم شود. معاون اقتصادی ریاست الوزرا از حمایت همه جانبه حکومت به سرمایه گذاران اطمینان داد و افزود که بر اساس قرارداد تمویل مرابحه اسلامی برای این کارخانه ماشین‌های مهم ارزش 100 میلیون افغانی خریداری شده و از مواد خام داخلی در تولیدات آن استفاده می‌شود. ملا برادر: همچنان نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مراسم افتتاح این فابریکه گفت امارت اسلامی از صنعت با تمام توان حمایت می کند و امروز تاجران ما نیز به جای تجارت در بخش صنعت سرمایه گذاری می کنند تا تحول مثبت و سازنده را به وجود بیاورند. عزیزی با بیان این که امارت اسلامی با اراده قوی برای آبادی کشور تلاش می کند گفت
رقابت بکنیم، امرای کشور دیگر رقابت بکنیم. نه، ما پالیسی های
گفتنی است که فابریکه کمپلسازی بخت با سرمایه گذاری حدود 930 میلیون افغانی ساخته شده که ظرفیت تولید روزانه 1000 کمپل را داراست و برای حدود 900 تن زمینه کار را فراهم کرده است. این در حال است که جمع کثیری از مردم این کشور بیکار بوده و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
27 پروژه به ارزش حدود 5 میلیارد افغانی در اداره تدارکات ملی منظور گردید. کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، قرارداد 27 پروژه به ارزش حدود 5 میلیارد افغانی را منظور و 8 پروژه دیگر را تعدیل کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان میگوید پروژه های منظور و تعدیل شده شامل بازسازی بند سلطان ولایت غزنی، بلاک های نمبر 2 منطقه تیه مسکن شهر کابل، ساختمان محاکم استیناف ولایات قندهار و لوگر، برخی از سرک های داخلی شهر کابل، تامین وسایل برقی مورد نیاز برای ولایات مختلف و دیگر پروژه ها می باشد. دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان چند پیش با نشر اعلامیه از افتتاح 16 پروژه بزرگ در بخشای انرژی، زیرساخت، ترانسپورت و مدیریت آب در افغانستان خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به یک ساختمان مسکونی در بیروت که منجر به شهادت حاج محمد عفیف نابلسی مسئول رسانه‌ای حزب الله شد را به شدت محکوم کرد و آن را نشانه دیگری از ماهیت ضد بشری این رژیم دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تبریک و تسلیت شهادت حاج محمد عفیف به رهبری حزب الله و خاندان بزرگ النابلسی و مردم مقاوم لبنان تصریح کرد. شهید محمد عفیف صدای رسای ملت لبنان و نماد باورمندی بر رسالت آگاهی سازی و تنویر افکار عمومی نسبت به ظلم و عصیان رژیم اشغالگر و نجات پرست صهیونیستی بود که تا آخرین لحظات عمر پربرکتش برای رساندن صدای حقانیت و مظلومیت مردم لبنان و فلسطین به گوش جهانیان مجاهدت کرد. بقایی با اشاره به کشتار بیش از 200 نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه طی یک سال گذشته توسط رژیم صهیونیستی، ترور اهالی رسانه را جنایت هدفمند برای پیشبرد طرح نسل کشی و امهای فلسطین توصیف کرد که با هدف ارعاب رسانه ها و وادار کردن آنها به توقف خبررسانی در مورد جنایات رژیم صهیونیستی صورت می گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به ممنوعیت حمله به خبرنگاران و اصحاب رسانه طبق حقوق بشر دوستانه بین المللی به ویژه کنوانسیون های ژنو 1949 ترور حاج محمد عفیف و دیگر خبرنگاران در لبنان و غزه را مصداق جنایت جنگی دانست و خواستار اقدام جدی سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری برای محاکمه و مجازات سران رژیم اسرائیل گردید. بقایی ابراز اطمینان کرد که خون حاج محمد عفیف همچون خون شیرین ابو عاقله و دیگر شهدای رسانه در لبنان و فلسطین موجب رسوایی بیشتر رژیم اسرائیل و همدستان و حامیان آن شده و عزم مردم لبنان و فلسطین را برای مقاومت مشروع در برابر اشغالگری و آپارتاید محکمتر خواهد کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 10 صبح به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چه؟ اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، تو ماهی و من ماهی، این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی. پاک تو صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
آغاز میکنیم کلام امروز با نام خدای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام و سلام، سلام بر روی ماهتان اطفال ناز، سلام به دلهای پاکتان کودکان شاد، سلام به همه شما که ما بسیار دوستتان داریم. الهی که سالم و شاد باشین، الهی که دلتان پر از خوشی باشه. برنامه شاپرک باز هم با بهترین آرزوها آمده به خانه های شما. امیدوارم که 15 دقیقه فرصت کنین و برنامه شاپرک بشنوین. یادتان باشه این برنامه برای شماست. قندولکا چی گپا؟ چی خبرا؟ خوب هستین؟ خدا را شکر طرفای ما آرامی است. راستش نه که بخوایم فضولی کنیم، اما دلمان میخواید از حال و احوال شما هم با خبر شویم. دلمان میخواید بدانیم در این روزای فصل خزان چی میکنین و چی نمیکنین. چی؟ شما هم میخواین به ما قصه کنین؟ چی از این بهتر؟ انالیم شماره های پیامک برنامه را براتون میگو. در افغانستان 07947174144 و در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6. خوش خبر باشین دوستای گلم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
دوستای خوبه، شما وقتی یک چیزی را ندانین و دنبال یافتن معلوماتی در موردش باشین چی کار میکنین؟ بعضیا میگن که مثلا از کتاب ها کمک میگیریم. بله، واقعا یک راه کاملا درست است. کتاب به ما کمک میکنه که اشتباه و خطای ما کم و کمتر باشه. ها؟ کی بود که گفت از کلانترها کمک میگیریم؟ آفرین، این هم راه بی‌ضرر و آسانی است. بهتر است که بخش بعدی برنامه یعنی نمایش را بشنوین. خودتان متوجه خواهد شدید.
خوش آمدی علی جان، مانده نباشی، از مکتب نمومدی بچیم؟
بله بیبی جان، رفتم خانه اما کسی نبود. باز یادم آمد که مادرم رفته خانه خاله جانم.
خیر خوب کردی بچیم، اینجام خانه خودت از چی فرق میکنه؟ مکتب خوب بود؟
بله خوب بود، امتحان حسابم 20 شدم.
نام خدا، آفرین به تو نواسی قندم. نام خدا، در چیز تو استعداد داری؟
بیبی جان،
جان بی بی خود،
من که مزایم شما نیستم.
وی چی گپا میزنی نواسی قندم؟ باش که من برام یک چیز بیارم که نوشی جان کنی، حتما گشنه هستی.
بله اگه زحمتتان نمیشه.
نه بابا چی زحمتی؟
راستی بی بی جان، شما امروز مسجد میرین؟
حال خود تا نماز شام زیاد وقت مانده.
نماز زور عصرتان خواندین؟
بچیم خواندیم. چطور تو پرسان میکنی؟ راستش من عادت دارم که اونمو سر وقت نماز خدا بخونم، خاطرم جمع میشم.
ای بابا چقدر بد شد.
ای که من نماز اول وقت میخونم بعد از علی جان؟
نه بی بی جان، بسیارم خوب است. فقط یک سوال داشتم، میخواستم در وقت نماز از شما پرسان کنم. حالی دیگه زامتتان نمیتم.
نه بچیم، چی زامتی؟ هر سوالی که داری پرسان کن، من تا جایی که به تانم یاد داشته باشم حتما برای توضیح میتونم، درست است؟
بچشم
ای راستی تو گوش نبودی، باش که ما برام بردک چیزی بیارم که بخوری، باز امرای هم گپ میزنیم.
درست است بیبی جان، مام تا او وقت دستوری خودم میشیرم.
آه بچیم بخی برو دستوری تو بشوی.
به بی بی جان، خدا خیرتان به تلایی، هر چیز در خانه شما مزده می تا.
نوشک جانت، و قدرم زیاد خو نبود، باز خانه که رفتی خودت حتما سیر کو بچه.
نه سیر شدم، دستتان درد نکنم.
زنده باشی. خوالی جانال سوال چی از پرسان کو بچه؟
راستش بی بی جان، امروز معلم صاحب ما گفت که ما کم کم داریم کلان میشیم و برای ما خوب است که بعضی کارا یاد بگیریم.
خود درست است، اما کارهای خوب یاد باید بگیریم.
بله، معلم صاحب ما گفت که یکی از کارهای خوب خواندن نماز است.
یاد داری بچیم نداری؟
چرا، یاد دارم. اوره معلم صاحب ما گفت که از اول میخواید درست و صحیح نماز خواندن به ما یاد بده.
خدا خیر بده معلمتان، چک ثواب میبرم. راست میگه بچیم، نماز خواندن از او کارهاییست که باید کم کم یاد بگیری و خودت آموخته کنی به خواندنش، تا هیچ وقت فراموش نکنی یا خدای ناخواسته کایلی در نماز نکنی. عزیزم
خودم هم نماز خواندن دوست دارم بی بی جان. با سر صنف معلم صاحب ما به ما گفت که کی از اول یاد داره که نماز بخونه.
خب باز چی شد؟
هر کی که از جایش خست و شروع کرد به توضیح دادن، معلم صاحب گفت نه درست نیست.
خب شاید درست نبوده.
بی بی جان، نماز خواندن بابا جان به من یاد داده، حتی من وقتی خستم و میخواستم بخونم همو اول گفت نه نشد.
وی چطور؟
باز برای ما گفت که هیچ کدام ما حضور توضیح ندادیم.
آه عجب. خدا راست میگه دیگه، نماز خوب بدون وضو نمیشه بچه. میشه؟
نه نمیشه. حالا بی بی جان، قرار شده که سبا معلم صاحب ما وضو گرفتن یاد بده.
بسیار خوب است
بی بی جان. عجب. من میخوایم زودتر از دیگه همسنفیام یاد بگیرم، میشه که شما بریم یاد بتین؟
آه که میشه، چرا نمیشه بچیم.
خب اول کدام دست ما را باید بشوریم؟ راست نه؟
عجله نکو بچیم، بر نماز خواندن اول باید وضو بگیری و بر وضو گرفتنم اول باید نیت کنی.
نیت کنم؟
بله عزیزم، اول نیت میکنی که بر انجام فرمان خدا و رضا و خوشنودی او وضو میگیرم.
آها، پس نیت اول از همه است.
بله بچیم، بعد از او روی تمیشوی، از جایی که موی سرت رویده تا پایین چانت میشوری، از بالا و پایین.
بعد چی کنم بی بی جان؟
بعد از او نوبت شوشتن دستایت است. از قبل آستینایت بالا دادی دیگه، اول دست راست بعد از او دست چپ، از آرنج تا سر انگشتایت او میپرتی، بعد از او همی کاره با دست چپت انجام میتی.
درست است و خلاص؟
نه دیگه بچیم، بعد از او با دست تر بر روی مویای سرت میکشی، به این کار میگن مسح سر. پایت هم باید مسح بکشی، با دست راست روی پای راست و با دست چپ هم روی پای چپ.
آها تشکر بی بی جان، حال من وضو گرفتن یاد گرفتم.
آفرین بچیم، باز وقت از آن که شد همراه هم وضو میگیریم که خوب سمسایی یاد بگیری.
درست است. راستی بی بی جان، چرا باید قبل از نماز وضو بگیریم؟
خب بچیم، وقتی وضو میگیریم از آلودگی ها و ناپاکی ها پاک و ستره میشیم، حال و هوای ما هم تازه میشه و این قسم آماده میشیم بر گپ زدن و راز و نیاز با خدا جان.
تشکر بی بی جان که وضو گرفتن رو برم یاد دادن.
زنده باشی علی جان، خواهش میکنم.
Thank you.
دوستای عزیزم نمایش شنیدین. امیدوارم خوشتان آمده باشه و به معلوماتتان اضافه شده باشه. همچنان با برنامه خودتان شاپرک همراه باشین. نمی لحظه می خواهیم یک پیامک براتان بخوانم. دختر 9 ساله‌ای به نام مینا جان از مهاجرین ساکن مشهد برای ما پیامک روان کرده و نوشته: سلام شاپرکیا، بسیار تشکر از برنامه خوبتان. من دوست دارم وقتی کلان شدم بخری یک معلم مقبول شوم. به به، چه کار و کمایی خوبی را برای خودت در نظر گرفتی مینا جان. از همی عالی درسایت خوب بخوان تا انشالله وقتی کنان شدی بتانی به دانشگاه بری و یک معلم خوب شوی. ممنون از پیامکت مینا جان.
شاپرک.
وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. ممنون که تالی همراه ما بودین. شما را در خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت میکنیم که با قند فارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست فارسی.
از آفتاب معجزه بردوش میکشد، رو بر مراد روی به فرداست فارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبن همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
پیاز نصف شده، بغض آشپزخانه و اشک رنده تیز هزار دندانه، لباس شویی و دلشوره های معمولش که باز کف به لب آورده است دیوانه. سلام دوستان گرامی، با قند پارسی این هفته در خدمت شما هستیم و با شعری متفاوت روبرویم. شعری که با آنچه به طور سنتی در قالب غزل دیده ایم تفاوت دارد و این تفاوت از همان اولین بیت خود را نشان می دهد. ولی امروزه با تحولاتی که در قالب غزل فارسی رخ داده است، کما بیش از این گونه شعرها هم سروده می شود، بخصوص با وسیله شاعران جوان. و شاعر این شعر میثم داوودی از جوانان توانای شعر امروز است، کسی که در یک رقابت بزرگ شعر مقام اول را نیز به دست آورده است. بله دوستان، ابتدا کمی از این رقابت بگوییم و بعد به خود شعر برسیم. در روزهای گذشته مسابقه شعر سرزمین شعر در جریان بود، رقابتی که در شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد. در فصل دوم این مسابقه که اخیراً به پایان رسید، 40 شاعر فارسی زبان به رقابت برخاستند و از این میان میثم داوودی مقام اول مسابقه را کسب کرد. در این مسابقه 8 شاعر از افغانستان هم شرکت داشتند و آنان هم بسیار خوب درخشیدند. مهران پوپل، شاعر جوان هرات، مقام سوم مسابقه را به دست آورد و ما باز در برنامه‌های دیگر با آثار این شاعران هم خواهیم پرداخت. اما حالا برگردیم و غزل میثم داوودی، قهرمان این رقابت ها. این غزل را می شود از جمله شعرهای روایی و توصیف موقعیت دانست، نوعی از شعر که در حدود 100 سال اخیر در کل پیکره شعر فارسی خودنمایی کرده و حدود نیم قرن است که در قالب‌های کلاسیک مثل غزل و مثنوی هم دیده می شود. این که شاعر به جای توصیف‌های کلی از عناصری مثل ابر و باران و آسمان و ستاره یا گل و باغ و چمن یا ساغر و پیمانه و امثال اینها، از واقعیت‌های عینی زندگی می‌گوید. پیاز نصف شده، بغض آشپزخانه و اشک رنده تیز هزار دندانه. شعر توصیف یک زن است در آشپزخانه. عناصر محیط از همان ابتدا وارد شدند، پیاز، رنده، ماشین لباسشویی و امثال اینها. البته همینجا این نکته را عرض بکنیم که صرف ذکر عناصر زندگی واقعی در شعر خیلی هنر به حساب نمی آید. اینجا باید دو اتفاق دیگر هم بیفتد، یکی این که شاعر به این اشیا به شکل هنری و توأم با تخیل شاعرانه نگاه کند. آشپزخانه یک پدیده بیجان است، ولی شاعر چنین خیال می کند که بغض کرده است و باز این بغض با گریه ارتباط دارد و می دانیم که رنده کردن پیاز چشم انسان را به اشک می آورد. در مصرع دوم شعر هم از اشک رنده صحبت شده است. در بیت بعد صحبت از دلشوره ماشین لباسشویی می شود و این دلشوره با فعل می شورم و معنی می شویم ارتباط دارد. و در مصرع دوم صحبت از کف بلب آوردن می شود که باز از خصوصیات جانداران است و با ماشین لباسشویی نسبت داده شده است، چون حاوی کف است. لباسشویی و دلشوره های معمولش که باز کف بلبا آورده است دیوانه. این برخورد شاعرانه با اشیا تا آخر شعر ادامه دارد و در بیت بیت ما آن را میبینیم. اما گفتیم که اینجا یک چیز دیگر هم باید همراه باشد و آن چیست؟ احساس ها و عواطف انسانی. شعر پیوندی است که میان احساس و تخیل صورت میگیرد و با وسیله زبان بیان میشود. شعر از بیت بعد یک ناامیدی را ترسیم میکند. صحبت از سکوت است و سیاهی و صبح ناامیدانه و برنجی که در آب گریه رسوب کرده است. سکوت تلویزیون در سیاهی مطلق، با شب رسیدن یک صبح ناامیدانه، برنج نام همان گریه رسوب شده است که خورده است پلو پس از آن دو پیمانه. صدای زنگ در نیمه باز یخچال و زنی که یخ زده بر میز دست بر چانه. از این بیت شعر از اشیا و انسان می رسد. تا اینجا اشیا حالت یأس و ناامیدی را بیان می کردند و حالا زنی که دست بر چانه نشسته است و به زندگیش می اندیشد. براستی احساس این زن چیست و چه مشکلی او را چنین اندوهگین ساخته است؟ شاعر بیت به بیت ما را به زندگی این زن می برد. نشسته است پریشان، فقط می اندیشد، با تار موی سپید نشسته بر شانه، با دخترانگی و آشناییش با خیش، چقدر آینه با او شده است بیگانه، با این که دور خودش پیله بافته، او که تمام عمر صدایش زدند پروانه. میبینید که باز هم احساس است، هم هنرمندی و تخیل. نام این زن پروانه است، ولی تمام عمر با دور خودش پیله بافته است. چرا؟ به خاطر محرومیت از مادر شدن. و حالا در پایان شعر موقع یک چرخش است. چرخشی که از طرفی در قفل در رخ می دهد و از طرفی در فضای احساسی حاکم بر شعر. گویا یک نور امید به خانه می تابد. صدای چرخش بغض کلید را در قفل شنید و اشک خودش را نشان دزدانه. یک خصوصیت جالب در این شعر میثم داودی همین است که ناگهان به صورت غافلگیرانه ای فضا عوض می شود و انسان می بیند که مهربانی و محبت می تواند همه چیز را در زندگی عوض کند. همسری که از راه رسیده و یک شاخ گل با خود آورده است. رسید شوهرش از راه شاخ گل در دست و عطر خنده دوباره شکفت در خانه. دوستان عزیز، مروری داشتیم بر غزلی از میثم داودی از شاعران توانای ایرانی.
پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
با ما در ادامه قند پارسی همراه باشید با بخش کارگاه شعر و سخنان استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
راه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره معنای شعر، خب رسمش این است که تو مدرسه مثلا تو دانشگاه وقتی شعر رو میخونن یه چیزی هم به عنوان معنی اون شعر میگن که به نثر مینویسیم. حتی انقدر عادت شده که بعضی ها خود اصل شعر رو نمیخونن و معنی ها رو میخونن. این معنی ها ممکنه کمک بکنه به اینکه ما شعر رو بهتر بفهمیم، برای اینکه به هر حال توی شعر ممکنه که مثلا یه لغت سختی باشه یا یه مقدار جابجایی نحوی و اینها باشه، نیازمند این باشیم که کسی کمکمون کنه برای اینکه منطق زبان اون شعر رو بفهمیم. ولی اگر عادت بکنیم به اینکه شعر رو به نثر برگردونیم و بعد بفهمیم، این موجب میشه که بسیاری از زیبایی‌های شعر رو از دست بدیم. شعر باید به همون صورتی که هست خوانده بشود و به همون صورتی که هست ما عادت کنیم که از همه زیر و بم‌ها، فراز و فرودها، موسیقی، تداعی‌ها، لحن، از همه اینها لذت ببریم. مثل دیدن فیلم سینمایی توی سینماست. هم اون محیط تأثیر داره، همون پرده بزرگ و اصلا شیوه نورپردازی که اونجا هست، اتاق تاریک، یا مثلا سیستم صدای سینمایی به حساب که پخش می شود، موسیقی متن فیلم، مجموعه اینها. ما وقتی مثلا همون فیلم رو توی یه گوشی تلفن همراه نگاه میکنیم، بسیاری از این ویژگی ها رو از دست میده. حالا مثلا تصور بکنید که یک فیلم سینمایی رو یک نفر فقط مثلا خلاصه داستانش رو یا فیلم نامش رو فقط بخونه، و معلومه که بسیاری از ویژگی ها رو از دست میده. بنابراین تکیه کردن به معنی های نثر نوشته شعر یک جور جفا کردن نسبت به شعره. من به نظرم میاد که حتی اگر ما معنی یک شعر رو نفهمیم، مثلا شعر سختی باشه، شعر مثلا قصیده خاقانی باشه، فقط از خوندنش و از موسیقیش لذت ببریم خیلی بهتر از اینه که بخوایم تک تک بیت ها رو دوباره به نثر بنویسیم.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. با تشکر از همراهی شما تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.